با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. بله، رسیده بودیم به حرکت از کرمانشاه به طرف خرم‌آباد در اردیبهشت ماه 1259 شمسی. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم. لطف میکنید.
پس از چند روز سیاحت در شهر و اطراف عزم حرکت به طرف بروجرد کردم. مظفرالملک خواست مانع شود، اعتذار کردم، راه را تحقیق نمودم. گفتند راه زاغه سه روزه و هموار و راه پونه یک روزه و ناهموار است. عازم شدم از راه پونه بروم. مظفرالملک قاطری برای حمل اشیا داده و سه سوار همراه کرد. دو ساعت قبل از غروب حرکت کرده، مقداری طی مسافت کرده، در چادر جمعی از الوار در خلد برین شب را توقف کردیم. فردا سوار شده از کوه خیلی بلند سختی تا ظهر رو به بالا رفته به قله کوه برآمدیم و بعد از ظهر رو به نشیب راه برداشتیم. هر دو طرف خیلی سخت و ناهموار بود. هنگام مغرب وارد بروجرد شدیم. در منزل میرزا حاجی محمد دوست قدیم خودم وارد شدم. فردا میرزا سید رضاخان نایب الحکومه و آقای حاجی میرزا محمود که از اجله علمای ایران است و سایر محترمین به دیدن آمدند. در شهر گردش کردم. واقعا بروجرد دارالسرور است. سراپا سبز و خرم، پر آب و باغ و صفا و گلستان. قلعه شهر خیلی خراب است. عمارت دولتی هم خراب شده. مدارس چندی دارد. مسجد شاه معتبری دارد و در میان باغات قصرها و تکایا دارد. مال و تجارش اغلب مثل خرم‌آباد است و از خرم‌آباد معتبرتر و بزرگتر است. این شهر و اطرافش غالبا در معرض تاخت و تاز الوار است، لذا همیشه حاکم مقتدری برای امن داشتن این ولایت لازم است. بعضی صنعتگران قابل هم در بروجرد هستند و مردمان آن تعصب زیاد دارند. ساداتی در آنجا در نهایت اقتدار بر مردم تحکمات می کنند. حرکت به طرف محلات اواخر جمادی الاول 1297 قمری، اردیبهشت 1259 شمسی. چون عزم حرکت به طرف محلات کردم، میرزا قاسم خواهش کرد او را به میرزا سید رضاخان بسپارم. قبول کردم. میرزا سید رضاخان عباس نامی را سواره با من همراه کرد و یک بسته از اشیاء تحفه بروجرد هدیه نموده بود. عباس حمل کرده هنگام صبح به طرف امامزاده قاسم روانه شدیم. با اینکه دور بود مرکبها هنرمند بودند. رانده قبل از غروب وارد شدیم و در خانه حاجی سید علی اصغل که عالم بزرگ آنجا بود نزول کردیم. زیاد مشعوف شد. شب را استراحت نموده باز فردا مسافت طولانی طی کرده در قورچی باشی که از املاک میرزا علی محمد خان بود شب را به سر بردیم. فردا از آنجا عازم محلات شدیم و سه روز است که در هر روز دو منزل راه می پیماییم. در آن نزدیکی ها در هر آبادی محض این که معطل نکنند از کنار آبادی گذشتیم. یک ساعت به غروب مانده وارد محلات شدم. والده که از هر جا بی خبر و امیدش کمتر شده بود، به محض دیدن من روح تازه به تنش آمد. من هم از دیدار مادر مهربان پیر زیاد از حد مشعوف شده خود را به آغوشش افکندم. سر به آسمان برداشته دعا کرد و به خاک افتاده سجده شکر به جا آورد. فردا نایب الحکومه و علما و اقارب و احبا را ملاقات کردم. حالا دیگر بعد از این چند حرکت و عود قدری در مادرم اطمینان پیدا شده و به صدد در آمده، مکرر با واسطه و بی واسطه اصرار می کند که من عیال اختیار کنم. گفتم مادر جان، من دنیا را گردیده و لذت آزادی و تجرد را چشیدم، چگونه خود را به بعضی قیدها مقید دارم؟ گفت بلی، تو خود را ملاحظه می کنی و فکر نمی کنی که تکلیف این مادر پیر چیست. بل جمله وعده دادم که در این باب فکری کنم. چند روز هم در محلات توقف کردم، لکن فکر کردم که انسان اگر بخواهد در ایران بماند، باز باید در تهران بماند. به صدد افتادم که ترتیب زندگانی مادرم را مرتب ساخته، به رخصت او به تهران بروم. زیاد مقدمات و دلائل چیده، بالاخره او را راضی کردم. پس به او اطمینان دادم که به جایی نمی روم و اگر به طرفی رفتم بر می گردم. حرکت از محلات به طرف تهران اواخر جمادی الثانی 1297 قمری، خرداد 1259 شمسی. از غیر راهی که سابقا رفته بودم، از راه جاسب به سمت قم حرکت کردم. از نخجیروان گذشته به کوه پر آب و علف باصفای پر دره و سنگ جاسب برآمده تا به جاسب فرود آمدم. بسیار ده خوب و ییلاق خوش آب و هوا و پر میوه، خصوصا بادام است. در سر کوه برف دائمی موجود است. از منتهای دره و گردنه سرازیر به دهات قم می روند. بالجمله یک شب در وسط راه اقامت کرده، دو روزه وارد قم شدم و زیارت کرده، با دوستان قدیم ملاقات به عمل آورده، مال مخصوص گرفتم که دو روزه مرا به تهران رسانید. ورود به تهران اوایل رجب 1297 قمری، خرداد 1259 شمسی. تمام دوستان و اعیان به دیدن آمدند و بازدید کردم. اعلی حضرت شاه احضارم فرموده از خط سیاحتم سوال کردند. بیان کردم. فرمود لرستان را چگونه دیدی؟ عرض کردم لرستان، پشت کوه و پیش کوه را آمریکای خراب دیدم. فرمود چطور؟ گفتم آبادی معتبر در دنیا در جاهایی شده که آب و خاک خوب و اشجار داشته. لرستان از بهترین جاهای عالم است. جنگل و خاک خوبی دارد، ولی آبهای مفید به دریا می ریزد و زمینها بایر می ماند. اما عربستان خیلی بهتر از تیبرلینس آمریکاست که شکر آمریکا و اروپا را می دهد. فرمود خوب، خوب بود که نکشتندت. دیگر سیاحت بس است، اقامت کرده عیال اختیار کن. این سال وقتی که من در سفر بودم، فتنه شیخ عبیدالله در آذربایجان رخ داد. شیخ عبیدالله که در حدود کردستان و از تبعه ایران بوده، پدر و خاندان ایشان در میان اهل سنت اکراد به عنوان شیخ و عارف و مراد معروفند و مرید بسیار دارند. بعضی اهل فساد و دنیا پرستان مکرر به دور او جمع شده و اغوا کرده بودند، با حکام بدرفتاری می کرد و دولت به ملاحظه مقام محترم او مکرر اغماز کرده با مقاصد او مساعدت نموده بود و این اغماز و مساعدت بر مریدان او افزود و خود او و مقربان و اتباع مفتخر او را جری کرده بود. بالجمله جمعی او را واداشته بودند به عنوان اختلاف مذهب سنی و شیعی اقدام به مخالفت دولت کند، بلکه به مقام سلطنت برسد و گفته بودند صفویه اول جز عنوان صوفی و عارف نداشته، به اجتماع مریدان دست به ایران یافتند، به علاوه ایران فعلا ضعیف شده، شاه و ارکان مثل زمان شاه سلطان حسین به عیش و نوش مشغولند و از لشکر و امرا جز نامی باقی نیست. اگر تو اقدام کنی چندین مقابل قشون افغان از اتباع تو جمع شده، در اندک فرصت ایران را احاطه می کنید. او هم به این حرف ها مغرور شده، مخفیانه از اتباع و مریدان تهیه بزرگی دیده، از قرار معروف 40,000 بیشتر از مریدان و اشرار و دزدان گرد آورده، به اسم جهاد و مذهب ناگهان حمله از طرف خوی و ساوج بلاغ و ارومیه کرده، دولتیان بالکلیه بیخبر، فتنه بزرگی برپا شده، به هر ده رسیده بودند قتل عام کرده و مالها برده و آبادی را آتش زده. فجایعی که مرتکب شده بودند از فتنه مغول بدتر بوده، اطفال شیرخوار را به هوا انداخته، از زیر با شمشیر زده، دو قطعه ساخته و می گفتند صل علی محمد، شکم زنهای حامله را دریده، دختران باکره را بی سیرت بعد قتل کرده، به مرد و زن و پیر و جوان و طفل ابقا نکرده، بعد از غارت آتش به مزارع و محصول و آبادی می زدند. محشری در آذربایجان برپا شده، جمعیت قلیلی که در تبریز و غیره بوده مکرر به مقابله فرستاده، در مقابل آن دریای جمعیت بعد از جزئی مقاومت فرار کرده بودند. وحشتی در تمام ایران برپا شده بود، لکن از تهران حاجی میرزا حسین خان سپه سالار را مأمور به جلوگیری کردند و به افواج آذربایجان و سوار بلاد خبر داده، جمعیتی مهم با توپخانه به مقابله می فرستند. آنها چون سیل بنیانکن وحشیانه تا میان دعاب می رسند. مرد شیردل، مؤمن کامل، قاضی میان دعاب، کمر همت بسته، مردم را دل داده، سنگربندی نموده، خود و کسانش را مسلح نموده و اهل محل و دهاتی که از خوف به آنجا پناه برده بودند مردانه جلوی این جمع خونخوار را نگاه داشته، بلکه مکرر جمع هجوم کنندگان را متفرق و شیخ عبیدالله را با محرکان دفع کردند. وقوع این فتنه بزرگ در حوزه فرمانروایی و حکمرانی ولیعهد مظفرالدین میرزا و بیخبری او و اتباعش از این مقدمه بزرگ و شکست کسان او با شاخ و برگ‌ها که به آن بسته بودند، ولیعهد را در نزد شاه معنن مقصر کرده، شاه به او بیمیل شده، احضار به تهران کرده بود و نسبت به او بی‌اعتنایی نموده بود. اواخر این سال 1297 قمری است که ولیعهد در تهران است، ظل السلطان هم در تهران است. از قرار اراجیف منتشره گویا بعضی اعیان حد زده باشند که این بیمیلی شاه به ولیعهد سبب خواهد شد که او را از ولیعهدی معزول کند، سبب خواهد شد که او را از ولایت عهد معزول کند، و شاید بعضی به طمع افتاده باشند که دنبال این بیمیلی شاه را گرفته، ولی عهد را در نظر او منفور ساخته، به وسایلی ولایت عهد بر ظل السلطان مقرر شود. بعضی انتشارات هم در تهران شیوع دارد و بعضی روزنامه‌جات و راپورت‌ها به شاه می‌داده‌اند و مردم مفسد متملق میان این دو برادر بر آتش کینه دامن می‌زدند. شغلی برای بیکاران بود. ولیعت را در باغ ایلخانی منزل داده بودند. مادر او شکوه السلطنه به توسط شیخ اسدالله اعمی شیخ الحرم به من ابلاغ کرده بود که چرا به ملاقات ولیعهد نمی روید، با اینکه او جوان خوب محجوب خوشفطرتی است. من قبول کردم. مقرر کرده بودند که حاجی محمد خان مرا به نزد ولیعهد ببرد و شکوه السلطنه معرفی کرده گفته بود که او را محترم بدار. بالجمله مرا بردند به حضور ولیعهد در باغ ایلخانی، به اتاق مخصوصی که مرا در یک طرف بخاری روبروی خودش نشانیده از ممالک و سیاحت‌های من صحبت شد. من که در جنگ آلمان و فرانسه در اروپا بودم بیان جنگ سدان را کردم. از من سوال کرد که چرا از ایران بیرون رفته بودی؟ من سبب حرکت خودم را گفتم که یک حرف عمویم سبب بود. دخترش را می‌خواست به من بدهد. بعد از اینکه یکی از اقربا گفته بود باید عروسی کرده دختر را به خانه‌اش بفرستی، گفته بود بلی من باید نگاهداری او را بکنم. این حرف را من چنین معنی کردم که من گویا عاجز از اداره امر خود هستم و می‌خواهم او مرا کفالت کند. این به رگ غیرت من برخورد. از سابق هم افکار من مرا به سیاحت عالم تحریک می‌کرد، زیرا هر کس را اهل حق و درستی و کمال شنیده امتحان کرده مایوس شدم. خصوصا از علماء معروف چیزها دیدم که خلاف امیدم بود. مایل بودم در زمین گردش کرده مرد حق مستقیمی پیدا کنم. سیاحت در انسان عشقی به جا می گذارد و هر قدر بیشتر سیر کند تشنه تر می گردد. عالم آزادی با جوانی که انسان در هر جا هست با عموم خلق آنجا طرف نباشد، یک راحت و لذتی دارد که از سلطنت بالاتر است. پس صحبت از دنیا و مکافات شد. گفت من عهد کردم که اگر سلطنت به من برسد با کسان خود بدی نکنم. شنیدم جدم محمد شاه با کسان خود بدی کرد، از عمر بهره‌ای نبرد. من نهایت مهربانی را خواهم کرد. این عقیده او مرا زیاد خوشنود کرد. وقتی که مرخصی خواستم گفت البته بیشتر نزد من بیایید. شکوه السلطنه از این ملاقات من زیاد خوشحال شده سفارش کرد که مردم مفسد و منافقند، میان ولیعهد و ذل السلطان فتنه می کنند، ولیعهد را در نزد شاه مقصر کردند، این برادرش هم با او بدسلوکی می کند، حتی اینکه در خانه‌اش روزنامه نویس نگاه داشته هر روز به بدنامی ولیعهد اقدام می کند. ولیعهد هم دماغ سوخته است. شما را آدمی بی‌غرض شنیدم، خواهش دارم میان ایشان اصلاح کنید. من گفتم بلی مردم مفسدند، شما به حرف مردم گوش ندهید. ذل السلطان می داند ولیعهد نخواهد شد، یک نفر بفرستید با او در امر اصلاح صحبت کنم. فردا وزیر دفتر یک نفر را فرستاده مرا برد به اندرون و گفت از قضیه شما و شکوه السلطنه اطلاع دارم. شما اگر میان این دو برادر را اصلاح کنید به هر دو و مملکت خدمت کردید. لکن اگر شما بگویید من بالای این بام می روم و من بپرسم از چرا می روید عیبی ندارد. شما چه می خواهید بکنید؟ گفتم ولیعهد چیزی بنویسد من برسانم. ذل السلطان می داند ولیعهد نخواهد شد. پس وزیر دفتر فردا با امین حضور به منزل من آمده اظهار داشتند کاغذ حاضر است، برسانید و جواب از شما می خواهیم. من خود هم چیزی نوشته کاغذ را فرستادم، جواب آمد، به فوریت ارسال داشتم. شکوه سلطنه و سایرین بسیار از من ممنون شدند. همان روزها به واسطه شکستگی که در امارت ایلخانی پیدا شده بود، حسب امر شاه ولیعهد به امارت نگارستان نقل مکان نمود. والدش از من سیاحت نامم را طلبید، فرستادم و خودم هم گاهی به ملاقات ولیعهد می رفتم. نفرت از میان دو برادر رفع شده بود. ولیعهد گفت وزیر دفتر چون غالباً ظل السلطان وقتی که به شهر تهران می آید بی خبر وارد می شود، ببخشید من اینو دوباره، ولیعهد گفت وزیر دفتر چون غالباً ظل السلطان وقتی که به شهر تهران می آید بی خبر وارد می شود، شما معین کنید که ما بدانیم چه وقت وارد تهران می شود، از کسان خود به استقبال بفرستیم. فردا خود بنده به سراج الملک گفتم اطلاع دهد. او آدم مخصوص فرستاده گفت فردا قبل از ظهر می آید. ولیعهد میر آخر اسحاق میرزا را با جمعی به استقبال فرستاد. نایب السلطنه کامران میرزا هم مطلع شده از کسان خود فرستاده بود. ظل السلطان خیلی خوشحال شد. بعد از ورود او فردا ولیعهد به دیدن او رفت. فردای آن او بازدید کرد. الفت در میان حاصل شده، مفسدین نتوانستند افساد کنند. من زیاد مسرور شدم. روزی که شاه مهمان ظل السلطان بود، پیش از ورود شاه حضرت ولیعهد بود و بنده و مستوفی الممالک. شاه از پشت شیشه دیده بود ما چهار نفر مشغول صحبت هستیم. دو برادر را به اتاق اندرون خواست. هر دو رفته بعد از قدری توقف برگشتند. شاه بعد از آن به شیخ اسدالله گفته بود از حاجی سیاه بپرس چه صحبت می کردند و نداند من سپرده ام بپرسی و به من خواهی گفت. شب از من پرسید، گفتم تو خودت گفتی میان دو برادر تحبیب کن، به آن مشغول بودم. گفت محرمانه بدان و مستور بدار، شاه راضی نیست میان این سه برادر الفت باشد. واقعا حیرت مرا گرفت. گفتم پس شاه نداند، لکن من برای خیر عموم این کار را می کنم. بالجمله در این خط اصلاح کوشیدم، به طوری که شاه امر کرده بود ولیعهد دیگر ابداً به تبریز نرود، پس از این که ظل السلطان مدتی ماند و بنا شد به اصفهان برود، جمعی گفتند اگر او برود و ولیعهد بماند خیلی بد است، شما درویشانه به مستوفی الممالک بگویید که هر دو را روانه کنند. من به مستوفی الممالک گفتم. گفت شاه مایل نیست و خیلی مشکل است. گفتم اگر مشکل نبود از حضرت اشرف استدعا نمی شد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. پس گفت باید موقعی پیدا کرده به عرض رسانم. من مراتب را به نصیر الدوله اظهار کردم. گفت واقعا حاجی نیت پاک تو کارهای بزرگ می کند. حالا باید از ظل السلطان خواست دنبال مطلب را او تمام کند. بعد از چند روز خدمت مستوفی الممالک رفتم. گفت حاجی من با شاه از رفتن ولیعهد به تبریز صحبت کردم، قبول کرد به شرط اینکه تعهد کند که در تبریز به کار علاءالدوله امیر نظام مداخله نکند. شما به ولیعهد بگویید این عهد را بپذیرد، پس از این که به تبریز رفت باز امیر نظام نوکر اوست. به هر حال بالاخره مقرر گردید ظل السلطان بعد از 13 عید به طرف اصفهان و ولیعهد به طرف تبریز در یک روز حرکت کنند. عید سنه 1298 قمری 1260 شمسی بود. بعد از 13 که هر دو نقل مکان کرده بودند، اول به وداع ظل السلطان رفتم، بعد به تقاضای حاج صدرالدوله در دردشت به وداع ولیعهد رفتم. مخبرالدوله و معیر الممالک هم بودند. زیاد اظهار ممنوعیت و مهربانی کرده فرمود حاجی سیاه باید به تبریز بیایید. گفتم تبریز را دیدم. گفت باید الان که من آنجا هستم بیایید، عهد کنید که بیایید. پس از چند روز به دیدن حضرت آقای حاجی ملا علی کنی رفتم، اظهار محبت کرد. بعد گفت ما اهل علم هرگاه به کسی موعظه‌ای بکنیم که نفعی در آن برای ما باشد، باید مردم گوش ندهند و بدانند که اغلب برای رسیدن به آن نفع است، اما هرگاه نصیحتی بکنیم که نفعی در آن منظور نداشته باشیم، باید مردم گوش بدهند و قبول کنند. روی سخنم به شماست و مکرر میگویم مادرتان را از خود راضی بکنید. تقاضای او این است که شما تأهل کنید. من از شرم چیزی عرض نکردم و به منزل آمدم. فردا ملا محمد محلاتی به منزلم آمده گفت شنیدم حضرت حاجی ملا علی کنی به شما امری کرده، من هم باید آن کار را انجام دهم. یک دختر از خانواده نجیب پاک بی پیرایه می دانم، باید قبول کرده مادر را خوشنود کنید و هم از مذاکرات مردم آسوده شوید. چون از خانواده دختر پرسیدم، معلوم شد که دختر هادی خان از بستگان مرحوم محمد تقی خان و علی نقی خان بختیاری است که در زمان محمد شاه قیام کرده بودند و پس از مبارزه با قوای دولتی شکست خورده، آنها را به تهران آورده تحت نظر قرار دادند. بعد از فوت آن دو سردار، هادی خان را آزاد گذاردند که به ایل خود برگردد، ولی او هرگز حاضر نشد که به ایل برگردد و جای خالی محمد تقی خان و علی نقی خان را ببیند. این غیرت هادی خان مرا تحت تأثیر قرار داده و سبب شد که به مزاوجت با دختر او ترغیب شوم. به ملا محمد گفتم برو درست کن. او هم رفته کار را تمام کرده وجه خواست. به طور مختصر بدون پیرایه و رسومات کار تأهل را انجام دادند. من گفتم به طرف بگویید که من مرد سیاح آواره دنیایم که یک سفرم 18 سال طول کشیده، حالا عمرم به 45 رسیده و به حقیقت قدم به پله پیری گذاشتم. جواب آوردند که به همین نفع شناخته و راضی هستند و می دانند شما صاحب ثروت نیستید و رعیت و زارع هستید، به پاکی و درستی شما طالبند. به هر حال امر تزویج انجام یافته مقید به این قید گردیدم. پس از چند روز محض رضایت مادرم عیال را برداشته روانه محلات مسقط الرأس شدم. مادر از این اقدام من خیلی خوشحال و خاطر جمع شد که من دیگر او را ترک نکرده و به جایی نخواهم رفت و شکر می کنم که مقعوده هم موافق اخلاق من واقع شده. در خدمات والدم کوتاهی نداشت و زیاد به هم الفت پیدا کردند. خب وقت اون تموم شد آقای رحیمی، بقیه داستان رو که حالا حاج سیاح دیگه ازدواجم کرده بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون خواهیم.
خیلی متشکرم، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
سپاسگزارم.